الشيطان الرجيم فما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم كل نفس ذائقة الموت فنبلوكم بالشر والفتنة فإلينا ترجعون فإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من أجل فأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لا يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبحتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينشرون ولا هم ينذرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فهاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون شهادت مولى الموحدین نبع عظیم قطب دایره امکان مولای همه مؤمنین اولین موجود ایمان آورنده به مقام نبوت کل اون وقتی که آدم هنوز در گل بود و آب بود رو به همه عاشقان معنویت و حقیقت تسلیت عرض می کنه. امید همه ما این است که امیرالمومنین رو بشناسیم، عصمت حضرت رو فراموش نکنیم و متوجه باشیم که یک معصوم در روی زمین چگونه زندگی می کند، چگونه میمیرد و چگونه موضعی گیری میکند. بفهمیم که صحیح زندگی کردن مساوی سالم و بی سختی زندگی کردن نیست. اگر ائمه ما معصومن و اگر امیرالمومنین معصوم است که در عصمت اونها هیچ شکی نیست، پس هر چه صحیح هست اونها میکنن. صحت یعنی ائمه و صحیح زندگی کردن یعنی چون علی زندگی کردن. اون وقت زندگی علی علیه السلام مساوی زندگی بی شکست ظاهری نیست. پس صحیح زندگی کردن نه یعنی این شکست های ظاهری را نداشتن. اگر ائمه ما را نجات میدن، یکی از روش های نجاتشون همینه که ما در تحلیل ها طعمه گرگ های سیاسی نمیشیم. گرگ های سیاسی میخوان نتیجه بگیرن که مثلا نظام اسلامی نمیتونه همه آرمان های اقتصادی را برآورده کنه، پس در نتیجه این نظام موفق نیست. شما دستگاه دارید، شما که پریشان و سردرگم نیستین در این دنیا، شما دستگاه دارید. دستگاه شما عصمت معصوم است، عصمت ائمه است. هم به شما به خوبی ثابت کردن که برای حیاتتون چراغ‌های روشنی دارید که هرگز تاریکی ندارد، هم قرآن به شما عظمت خودش رو ثابت کرد، هم نبی معجزه بودن قرآن را و ارتباطش را با خدا ثابت کرد، هم قرآن و نبی معصوم به شما داد. وقتی یه ملتی معصوم داره یعنی دستگاه تجزیه و تحلیل داره، یعنی دستگاه داره روابط و حوادث و شرایط را با معصوم میسنجد، نه با بوخهای تبلیغاتی، نه با تجربیات شخصی. نمیتونی شما بگوید چون من این کردم این شد، بس اگه امیرالمومنین این چنین میکرد این چنین میشد. این حرفهای بشر عادی است. وقتی رسیدی امام عین عصمت است، هر چه صحیح بود امام میکرد، حالا هر چه صحیح که بود امام میکرد، به چه نتیجه رسید؟ همین که رسید که در این نتیجه شهادت بود، حیله معاویه بود، احمقانه ترین شخصیت های به ظاهر مذهبی به نام خوارج بودن، ترسوهای بزدل مذهبی کوفه بودن، یاران سلحشورش هم بودن. نظام صحیح نظامی نیست که درش مثلا یه اون منافق نباشه یا چهار تا آدم ترسوی قبیله باز کوفی صفت نباشن، هستن. یکی بگه مثلا چون تو نظام اسلامی چهار تا آدم عقده‌ای هم به تعبیر حضرت امام در وصیت نامه شد، چهار تا آدم عقده‌ای هم هستن، این نظام اسلامی نیست. نظام امیرالمومنین هم همینطور بود. ملاک داریم، ملاک معصوم است. در نظامی که معصوم حاکم بود ببینیم چطوری بود، همینطور باید بررسی کنیم. یه وقت اسم میگم اگه این کارو میکنیم چه میشه؟ خب بکنیم، از مرز دین و دیانت خارج نشیم و تلاش بکنیم، تلاش کنیم برای اجتماعمون، تلاش کنیم برای رفع مشکلات. اما یه وقتی که شروع میکنیم چشمها رو میبندیم، دهنها رو باز میکنیم، همینطور هرچی دلمون بخواد و هوسمون اجازه بده میگیم. این مقایسه ها، این انتظارها باید با معصوم سنجیده بشه. یعنی اگه این کار نشد، ما همیشه در پراکندگی تحلیل هستیم، ما همیشه در اضطراب بررسی حوادث اجتماعی هستیم. اینو حداقل در چنین شبهایی یادتون باشه که امیرالمومنین اون چه حق بود کرد، و امیرالمومنین که شکست بردار نیست، که مردم شکست بردارن. اگر علی کشته شد علیه السلام، مردم کشته شدن، اونایی که بد امتحان دادن. خدا گفت دیگه اگه نعمت را پاسداری نکنین میگیرم. دلم میخواد این اواخر عمر امیرالمومنین را مطالعه کنین. آقا اینقدر خدا لعنت کند این کوفیا را، اینقدر حضرت را اذیت کردن که تاریخ میگه بالای منبر زد تو گوش خودش که خدا منو از شما بگیره و کسایی که شایسته شماست به شما بده. شکر نعمت انقلاب و شکر نعمت رهبری این چیزی نیست که ساده بگذارید. 20 سال حجاج ابن یوسف ثقفی نصیب کوفیا شد. خودتون میدونین وقتی معاویه اومد بعد از جریان صلح با امام حسن علیه السلام، رفت بالا منبر گفت مردم میخواید نماز بخونید میخواید نخونید، میخواید روزه بگیرید میخواید نگیرید، من هیچ کاری از این کارا با شما ندارم، من برم با شما حکومت کنم. و این جمله رو ببینید، دستوری که اول میگفت چی؟ میگفت من میخوام اسلام را نجات بدم، خون ریزی نشه، مسلمان ها کشته نشن. بی معصوم میافتیم در فتوه تحلیل ها. این گوشه میگه که آخونده نمیتونن، اون این گوشه میگه که آقا اسلام زمان امیرالمومنین هم نتونست. کی نتونست؟ مردم نتوانستن. اینا در اون بحث قدیر من نسبتا مفصل عرض کردم، ولی حالا چون به عنوان چنین روز و شبیق این را در ذهنتون داشته باشید، ملتی که نتونن شکر امیرالمومنین بکنن، خدا میگیره امیرالمومنین از اونها. شکل گرفتنش چیست؟ یکیش ضربت خوردن حضرت. اینا شکل گرفتنش، نه اینکه شانسه کی یوهو حضرت امیرالمومنین ضربه خورد، یعنی دنیا از دست خدا خلاصه در رفته است. اینجا عمر و ابوبکر را عذر بخوام، معاویه و عمرو عاص ضربه نخوردند و علی ابن ابی طالب خورد. شما میدونید که اینا سه تا بودن، بنا بود که این سه تا را حضرت را و عمرو عاص را در مصر و معاویه را در شام بکشن. خب اون دوتا کشته نشدن. چرا؟ چون ملتی که خودشون معاویه صفتن، معاویه میخوان، چرا کشته بشن؟ حالا اگه تمام مردم هم نقشه کشیده بودن عمرو عاص و معاویه را بکشن نمیشد. ملتی که شاه پسندن، خب شاه میخوان.
ملت بگن مرگ بر شاه، شاه رو خدا میگیره، شکل گرفتنش بستگی به روابط و اسبابها داره، یا از ایران بیرونش میکنه، یا سرطانیش میکنه، یا سکته میکنه، اون دیگه شکل گرفتنه. نه اینکه اگه شاه مثلا سرطان لنف نگرفته بود دیگه کشور از دستش نمیرفت. اینا مال مردم بیدینه که خدا رو نمیشناسن. ما مثلا بگیم اگه ما حواسمون، اگه این ماشین ترمزش خلاصه نبریده بود، این آقا مثلا زیر ماشین نمیرفت. نه آقا، اینجوری دنیا رو بررسی نکنین. اگه بنا بود این آدم نمیره، خب ترمز این دیرتر خراب میشد، زودتر خراب میشد. نظام دست خداست، شکل ظهورش بالاخره یه جور ظهور میکنه. ما وقتی میخوام بمیریم، یا مغزمون وامیسد، یا قلبمون وامیسد، یا کلیمون، نه اینکه چون کلیمون واسطه مردیم، چون میخواستیم بمیریم یه جایی شروع کرد مردن، از یه جایی میمیریم. این مرگ حتمیه. بله، این نمیخواد جبر بیاره. منم نمیخوام الان اینجا بحث جبر و اختیار بکنم. یه وقت اسم میگم آیا ما میتونیم سرنوشتمون رو عوض کنیم؟ بله. اما آیا میشه با همین خصوصیت این سرنوشتمون نشه؟ این کوفی بازی های کوفی ها سرنوشت میبینه که علی نداشته باشن. ولی اگه کوفی ها عوض شده بودن، مثل قوم حضرت یونس توبه کرده بودن، امیرالمومنینش هم براشون میمون. ممکنه شخص امیرالمومنین دیگه سرنوشت شخصی ایشون بوده که حالا این وقت بمیرن، خب دیگه امام حسن میمد کار امیرالمومنین را میکرد علیه السلام. مهم اینه که متوجه باشیم آقا چه شد که یه همچین نعمتی از کوفه رفت و یک همچین رزدی مثل حجاج ابن یوسف ثقفی 20 سال آب خوش نگذاشت از گلیه این مردم پایین بره. خب مردمی که علی رو نخوان، حجاج میاد سراغشون. شما اینا بدانی ملتی که محکم انقلابشون رو نچسبن رزدترین. آخه با این انقلاب کیا مخالفن؟ شما اینه آمریکا و اسرائیل و اروپا رزدترین شخصیت ها دیگه. خب این ملت، اینا که با این انقلاب بدن، یعنی تیم جهانی که با این انقلاب بده، تیم رزلیه. حالا اگه مردم ما چهار دست و پای انقلابشون رو نگیرن، یه آدم حسابی که نمیاد رو کار، چون آخه آدم حسابی که با انقلاب بد نیست. رزترین شخصیت ها میان رو کار، وقت میذارن آب خوش از گلوی این ملت پایین بره. اینه که همیشه کلان قضیه را یادتون نره، بدنه مسئله را از دست ندید، جزئیات مسئله در جای خودش بحث میشه. خدا کنه که ما از عاشقان امام الموحدین بوده باشیم، ما ادامه داشته باشه این عشق. فرمود که و ما جعلنا لبشر من قبل کالخلد، ای پیغمبر به اینها بگو قبل از شما هم بشر بوده است، اومده است، مرده است. شما چرا با مرگ میخواید برگ برنده پیدا کنید؟ بنده منتظر بشم شما بمیرید تا مثلا چی ضد شما بتونم تلاش کنم. میگه اصلا این چه برخوردیه شما میکنید؟ افا این متا فهم الخالدون، حالا اگه من مردم حالا شما مردم میمونی؟ یعنی میخواد از این طریق با نبوت به جنگی؟ میگون فرهنگ دینی را میذاریم، امام رحمت الله علیه که فوت کرد حمله میکنیم. خب شما هم اگه فوت میکنیم، ادوار تاریخ که دست یک نفر نمیمونه، همه در هر شرایطی انتظار مرگ شخصیتشون، مرگ جسمیشون براشون هست. بعد می فرماد اصلا درست فکر کنی، متوجه باشین کل نفس ذائقة الموت، اصلا آدم ها مردنی هستن، مرگ جزء حیات انسانه. همینطور که پیری جزء حیات یک جوانه، همینطور که جوانی جزء حیات یک کودکه، مرد جزء حیات انسانه. یعنی شما در طول حیاتتون یه بارم میمیرید. میمیرید نه یعنی چی؟ یعنی توفا از این دنیا میرید اون دنیا. میفرماد پیغمبر بگو کل نفس ذائقة الموت. ذائقة یعنی چشیدن. یه وقت شما مرگو میچشید، مثل آبی که بنده میچشم، آبی که بنده میچشم که آب نمیشم که. السلام علیکم. من که مرگ را بچشم که مرگ نمیشم که، مرگ را میچشم. آبا شما میچشی؟ آبا که چشیدید آب میشین؟ خب نه، یعنی یک کمی از آب استفاده میکنید. مرگ را میچشی؟ تموم شد را میچشید، یعنی از این دنیا میرید اون دنیا. وقتی تشنه دونه سختی چی دارید؟ سختی آتش. آبو میخورید. از این سختی آتش منتقل میشین به چی؟ به راحتی سیرابی. همین کل نفس ذائقه الموت، هر کسی نفس مرگ رو میچشه. بعد میفرماد که نبلوکم و نبلوکم به شر و الخیر فتنه. اگه هر روزم شما این آیه رو تکرار کنین آقا ضرر نکردید. میگه ما شما را آزمایش میکنیم با سختی ها و آسانی ها. چه آزمایشی این؟ اصلا چرا حواستون پرت شده؟ ما شما را مدتی آوردیم تو این دنیا که آزمایش کنیم و سلام، حتما هم مرگ رو میچشید و میرید. اصلا مرگ رو نه پایان زندگی بدونید، نه روش خیلی وقت بگذارید. رو چی خیلی وقت بگذارید؟ رو امتحانی که باید این دنیا بدید. اینا هی به هم بگی آقا، یعنی مسئله تصورش آسونه اما تصدیقش آسون نیست. شما ببینیم یکی که داره میمیره، ما راحت میتونیم تصور کنیم خب این مرد، میفهمیم من مرد، ولی تصدیق کنیم که مرگ یه چیزیست جدی و اونچه که ما باید تو این دنیا یادمون نرد امتحانه. حالا یا با سختی ما امتحان میدیم، چه فرقی میکنه؟ شما اینم انشاءالله از خدا بخواید براتون حل کنه. شما دنیا رو جدی نگیرید که سختی ها رو براتون علم کنه. فقیرها اگه از فقر مینالن چون بیدینه. شما ببینید هیچ فقیری به اندازه پیامبر فقیر نبوده از نظر سختی هایی که کشیده. آقا آدم فقیر چرا میناله؟ برای اینکه مثلا نون نداره بخوره. تو شعب ابی طالب پوست حیوانا را آب مینداختن، آبش را سر میکشیدن. دیگه خودتون میدید گاهی وقتا یه خورما را چند نفر میمکیدن. اصلا تو طول تاریخ همچی فقری را کسی حس کرده؟ خدا دوست داره. به قول یکی از عرفا میگه خود نترسید، به شما خدا گرسنگی بده نیست، به اصحابش میگه. میگه چون اصحابی را که خدا گرسنگی میده خیلی دوست میداره. بعد خودش میگه اصحاب محمد صلوات الله محمد میگه اونا را گرسنگی میده. خودتون ببینید، حتما در شرح حال پیغمبر خوندید که یه سنگای مخصوص بود اینا میذاشتن به شکمشون از فشار گرسنگی آب و شال میبستن. اینجوریست، یعنی فقر که آدم از پادر نمیاره، بیدینی فقر رو شدید میکنه. پس اول باید این تو ذهنمون باشه، ما نه در غنا امنی نه در فقر محرومی. قابل بحثه این آیه خیلی زیاد. در بحث سوره فجر من یه اشاره ای کردم، البته مسئله از اینا بالاتره. اونجا اصلا میگه که تو تا به مقام اطمینان نرسیدی تو آدم چپاولگری هستی. یحبون المال حبا جما تاکلون التراث اکلا لما. میگه تو تا به امنیت نرسیدی چپاولگری. و کی به امنیت روحی میرسی؟ وقتی در سختی و آسانی امتحان بدی. و اما الانسانو اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. انسان اینجوری آقا چه بد آدمی هست این انسان که وقتی که خدا امتحانش میکنه با پول دار شدن فیقول ربی اکرمن. و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. کلا، وقتی که میخواد امتحانش کنه فقیرش میکنه، میگه که خدا به ما توهین کرد. بعد میگه کلا، بی خود میگی، اصلا سراپای فکرت غلطه. تو که اینجوری فکر میکنی تو چپاولگری. مسائل روانکاوی که در این سوره فجر هست خیلی عجیبه. میگه کسی که پول داری رو کمال میدونه و فقر رو ذلت میدونه از این امن نباشی، این یک چپاولگره. بعد میگه که ای آدم، تو باید هر دو تا اینا رو امتحان بگیری. اگه دقت کنیم تو این دو تا آیه که عرض کردم، هر دوش ماده ابتلا تکرار شده است، ولی بقیهش حتی تکرار نشده، ربهو تکرار نشده. چرا؟ چون عنایت به ابتلا یعنی آزمایش بده. میگه و عمل انسان رو اذا مبتلاه. انسان وقتی آزمایش کنیم دو جور آزمایش میکنیم. اینو آقا جدی بگیرید، خدا میدونه این مخ دینه. شما تا ندانید این دنیا برای امتحان است و ندانید فقر و غنای شما خیلی دست شما نیست، امتحان شما دست شماست. اون چه دست شماست امتحان است. چه بسیار تلاش میکنی زندگی ساده خدا دوست داره داشته باشی، چه بسیار عادی زندگی میکنید. آقا پول رو پول میاد، نه اون وقت که پول رو پول میاد پول ها مال توه، نه اون وقتی که تو زندگی ساده داری به تو توهین شده میمونه. زندگی هایی که گناه های ما به وجود بیاره که اون جداست قصه‌اش. کاسبی که گرون بفروشه رزقش کم نمی کنن، خودش رزقش می برد، اون قصه‌اش جداست. دستگاه دین باید توش اینا حل شد. این که شنیدین میگن بینش توحیدی دین نجات میده، بینش توحیدی نحوه تفکر من و شما رو تصحیح میکنه. حالا حساسیت مسئله عرض کردم بیش از اینا، دوباره این آیه رو نگاه کنید. میگه کل نفس ذائقه الموت. آقا اصلا مرگ با بشر عجین است. بشر یادت باشد حیات محدود تو برای چیه؟ برای اینکه ونبلوکم بالخیر بالشر والخیر فتنه. ما در این حیات محدود میخوایم شما رو امتحان کنیم، او وقت فتنتن امتحانمون رو دست ازش بر نمیداریم. لتأکید و للمبالغه است دیگه، فتنتن یعنی رو مسئله امتحان ما عقب نشینی نمی کنی. یه گناه کوچیک بکنی ما میبخشیمت، ما شفاعتت میکنیم، ما خیلی کمک به تو میکنیم، اما امتحان تو رو محالت رها کنیم. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یه چیزی که شما باید حتما در این دنیا یادتون بره و امتحان دادنه، حالا یا با سختی ها یا با آسانی ها. اینو از ذهنتون بیرون کنید که آسانی ها برای اینه که خدا با شما مثلا رفاقت شخصی داره. اینم از ذهنتون بیرون کنید که سختی ها به جهت اینه که مثلا خدا نعوذ بالله میخواد سر به سر شخص شما بذاره. نه آقا، خدا بنده پروره، بندش رو میخواد بپرورانه. پروریدن بنده دو شکل است، یا تو در سختی امتحان باید بدی یا در آسانی. بعضی آقا تو سختی خوب نمیتونن امتحان بدن، یعنی تو سختی خیلی میگن ای خدا. خب اینا رو باید تو رفاه آزمایششون کرد. بعضیا تو آسانی خیلی میگن ای خدا، اینا رو باید تو سختی آزمایششون کرد. امتحان در امتحان است ای پسر، امتحان پشت سر امتحان. شما در داستان حضرت ایوب علیه السلام حتما شنیدید، مفصلش رو خودتون مطالعه کنید. حضرت ایوب طبق روایت یا بعضی روایات بسیار وضعش خوب بود، و دائمی شکر از لب حضرت نمی افتاد. خب می دید دیگه، هازا من فضل ربی، شیطون وسوسه کرد مردم را که خب معلومه منم وضعم خوب بود، می گفتم چی شکر. خدا می خواد انسان کامل رو به نمایش بگذاره، همینطور که ابا عبدالله رو خدا به نمایش می گذاره تا بشر چشمش به یک انسان کامل بیفته. پیغمبر انسان های کامل هم. حضرت ایوب را به نمایش گذاشت در تاریخ. حتما میدونین اینقدر حضرت فقیر شد فقیر شد فقیر شد که یه صلوات بشه. که همینطور که مطلعین اون اولیه ترین چیز زندگیش هم فروخ. حالا در روایت ها چون متفاوته، من نمیخوام روی یه مورد روایت چشما را بندازم. در هر صورت اون چه اصل مسئله است دیگه هیچی نداشت حضرت، از شهر بیرونش کردن دیگه، دو افتاد از حاشیه شهر، فقر کامه، ولی دیدن بازم شوک میکنه. نشون داد خدا که بنده من وقتی فهمی دنیا برای امتحان است، فقرش همونقدر برش وسیله ارتباط به حق، چه قناش چه پول داریش. این اگه حل نشه غرب من و شما رو میرواید. اینجا میبینید یه ادعی را دزدیدات قرد، یه ادعی را فکرشون از بین بردن، یه ادعی آقا تمام وقتشون صرف رفاهشون میشه. این رفاه در دین حرام نیست، اما اگه فکر کنی اومدی تو این دنیا که مرفه باشی آه هیچ کاری دیگه نداری، این بسیار خطرناکه. نبلوکو به شر شرم اول آورده حکمت توشه، یعنی عموماً با سختی سر به سرتون میذارید. یا بگو امتحانه نوکه، یعنی سختی مقدمه. ظاهراً آدم ها تو سختی بدتر امتحان میدن. حالا بناز از امتحان خدا دست بر نداره، همه ابعاد امتحان رو باید به یه بنده خدا اعمال کنه. اینه که می‌فرماد نبلوکم به شر و الخیر فتنه. بعد که امتحانتون رو دادید و الینا ترجعون، به ما برمیگردید. شما تو این دنیا منزل نکردید، در زندگی محدود و حیات محدود باید امتحان بدید. بعد میگه پیامبر همه مقابله های با تو، همه نفهمیدن دستگاه نبوت اینه که نمیفهمن که اومدن امتحان بدن، سر به سرت میذارن. چرا؟ چون هوسهاشون رو لرزونده ای. و اذا رآک الذین کفروا ان یتخذونک الا هزوا، وقتی که کافرا تو را میبینن باید هیچ ارتباطی ندارن الا اینکه مسخرت کنن، اصلا کاری جز مسخره کردن تو ندارن. چرا؟ میگن قالم مثلا یا یقونو در تقدیره اهذا الذی یذکر آلهتکم و هم به ذکر رحمان هم کافرون. میگن که همین آقا بود، همینه که به مردم به باند خودشون رو میکنن، میگن همین آقاست که خدایان ما رو مسخره میکنه. همین خب ببینید پیغمبر اومده یه دستگاه آورده، میگه چطوری بلند شد، چطوری بخواب، چطوری رابطه برقرار کن، چطوری فکر کن، چطوری عبادت کن. این دستگاه، دستگاه حیات زمینی اومده رو این زمین امتحان بدی. امتحان تو بر اساس برنامه خالق عالمه. خالق عالم این برنامه رو آورده، حالا این برنامه حتما به همه مردم استکاک پیدا میکنه. برنامه خدا با برنامه من درآوری مردم حتما استکاک پیدا میکنه. حالا اینا حتما درگیر میشن با پیغمبر. میگه پیغمبر همینه، همینه و اینا هیچ ارتباطی با تو ندارن الا اینکه با تو درگیر بشن و به همدیگه میگن همین آغاز که خدایان ما را، منافع ما را، معشوقه های ما را، متعلقات ما را مسخره کرده است. پیغمبر بدون و هم به ذکر رحمان هم کافر. اینا از ذکر رحمان کافرن، اینها خدای رحمان را یادشون رفته. اگه گفتین چرا گفت خدای رحمان، خب میتونست بگه رحیق، مثلا میتونست بگه الله. همه اینا نکته است. یعنی وقتی میگه خدای رحمان یه پیام خاص داره، میخواد بگه که فرصت میده. قهار ریشه کافر را میکنه. خدا در دنیا برخورد رحیمانه و رحمانانه با کافره داره. میگه با این که اینا بت میپرستند و دنیا پرستند، اینا از یاد رحمان، خدای رحمان کافرند. یادشون رفت از این فرصتشون تو دنیا جلوه رحمانیت خدای رحیم است تا امتحان بدن. اینا نمیفهمن. بعد میگه پیغمبر به تو میگن که اگه راست میگی، اگه تو پیغمبری، اگه تو واقعا میگی که ما دین نیاریم نابود میشیم، یالا نابودمون کن. یه این اشکال دوم ایناست، این پردهی بر پرده فکرشونست. خیلی دقت کنیم این چند تا آیه را، اگه التفات بفرمان نکات ظریفی توش هست. میگه که انسان، نگفت مومنا، خلقا انسان من عجل. آقا جل انسان رو از عجله برداشتن، یعنی انسان از عجله خلق شده است. تعجیل طبعی انسان است، غریزی انسان است. البته اگه انسان گفت، انسان شامل کافر و مومن میشه، اون وقت اگه شما یه قدم جلو تربیان از این طبع به فطرت میرسید. یعنی همه انسان ها عجولن، ولی مؤمنین عجول نیستن. مثل مثلا شهوته، همه انسان ها شهوت دارن ولی مؤمنین حاکم بر شهوتشونن. یعنی همه انسان ها روحیه تجاوز به غیر دارن ولی مؤمنین، یعنی یک طبع و طبیعت دارن، یک فطرت. فطرت را همه به عنوان بالقوه دارن، یعنی همه میتونن صفا پیدا کنن، اما همه صفا ندارن. اما همه از اول غریزه و شهوت و میل به دنیا درشون نگاشته شده است. اینجا شهوت به معنای هر میلی است. حتی بچه کوچیک دیدین قوه مکیدن داره، اینا بهش میگن شهوت. بل هر بلعی هر میل رو بهش میگن شهوت، افراطی و تفریطیش جدا. عرضم اینجاست میفرماد انسان از عجله خلق شده است. این بدبخته که میگن یالا عذاب را بیار، اینها هنوز در طبیعت خودشون اسیرند. سعوریکم، حالا یه خطاب رو برگردونده، خطاب کرده است به کی؟ به خود کفار. سعوریکم آیاتی فلا تستعجلون، عذاب ما میاد، عجله نکنین. یعنی شما با عذاب که مسئلتون حل نمیشه، یه جوری موضع بگیرید که عذاب شامل شما نشه. آیه بعدی رو هم میخونم بعد جنبندی میکنیم این تیکه را. و یقولون، ادامه میدن، متى هذا الوعد ان کنتم صادقون، کو این وعده عذاب که میدید اگه راست میدید، متى هذا الوعد، کی این وعده میاد، ان کنتم صادقون، اگر راست میگین چرا نمیاد. خوب التفات بفرما، اگه عذاب بیاد دیگه میشه فرار کرد؟ عذاب خدا کل کافر را در بر میگیره. اگه عذاب بیاد که نمیشه فرار کرد. خب طرف میگه بذار عذاب بیاد ببینم پیغمبر راست میگه عذاب میاد یا راست نمیگه. خب اگه اومد که دیگه تمام کار. مکانیسم برخورد با دستورات انبیا رو اینا بلد نیستن. در اول سوره انبیا ببینید تا حالا چقدر قشنگ اومده، میگه آدم ها شما در این دنیا لغو نیمدی، شما با برنامه اومدی، شما اومدین تو این دنیا تا امتحان بدی، برای شما نبی فرستادیم. اصلا اسم سورمون هستی سوره انبیا، فلسفه نبوت میخواد روشن کنیم. یعنی این انبیا که برای شما آمدن برای اینه که این راهی را که دارید میرین درست برید که به منزل اصلیتون که میرسین ضرر نکنید. خب اگر بفهمی، التفات بفهمی، اگر بفهمی که در این جهان لغو نیست حیاتت، اون وقت اگر لغو زندگی کنی صاحب جهان نمیذاره بمونی. چرا باید مطمئنی عذاب میاد؟ چون میدانی که در این جهان لغو نیستی، تو الکی نیمدی که هر جور میخوای زندگی کنی، چون میدانی دلایلش قبل گفت دیگه، چون میدانی که در این جهان الکی نیمدی، اگر الکی زندگی کنی باید بدانی عذاب میاد. نه اینکه صبر کن ببین عذاب که اومد اون وقت بهت میگیم ما راست میگی، نه، این که میگه یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، میخواد بگه متد تحقیقشون احمقانه است. من یه مثال بزنم، بعضیا احمقن بعضیا جاهل. آقا جاهل خب بعد نیست، یکی نمیدونه نیست دایا. احمق یعنی چی؟ یعنی چیزی که خیلی راحت میشه فهمید را زیرش میزنه. این دکتره مشهور میگن دکتر کنه گفت چی؟ گفت من اگه خدا رو زیر کارد تشریح هم ببینم قبول دارم. حالا اومدیم خدا بود، اگه خدا باشه مگه خدا خالق این عالم نیست؟ خالق این عالم تو عالمه نگه. اگه خدا نبود، چون تو عالم نیست خدا نیست، یا برای اینکه خدا نباشه یا باشه اصلا زیر کارد تشریح معنا نمیده. مثال حالا ساده بزنیم، میگم این بچه کیه؟ میگن بچه این آقا. میگم اگه این آقا واقعا بابای این بچه است، من باید این بابا رو تو این بچه ببینم. نه، اگه این آقا بابای این بچه است، نباید تو بچه ببینی. اگه بابای این بچه هم نیست، نه چون تو این بچه نیست بابای این بچه نیست. مکانیسم این که این باباست و این بچه این نیست که بابا اگه تو بچه باشه اون وقت این بابا بابای این بچه است. از کنم مثال حالا میخواستم بزنم، مثال قوی نیست. اگه خدا هست، نه از اون جهت که تو دنیا اگه خدا رو ببینیم خدا هست، آخه خدای خالق عالم که نمیشه تو مخلوقش باشه. و اگرم نیست، نه از اون جهت که چون توی عالم نمیبینیم نیست. برای اثبات خدا روش خاص خودش رو میخواد، برای انکار خدا روش خاص خودش رو میخواد. ما اینو میگیم روش احمقانه، یعنی اصلا این بلد نیست تحقیق. به قول شیخ شبستری میگه همه عالم ز نور اوست پیدا، کجا او گردد از عالم هویدا. چطوری میشه خدا تو عالم پیدا باشد؟ همه عالم ز نور اوست پیدا، کجا او گردد از عالم هویدا. زهی نادان که او خورشید تابان به نور شمع جوید در بیابان. خورشید میخواییم با نور شمع تو بیابان بجوری، از همین که داری تو بیابان زمین نمیخوری، من اینکه خورشید افتاده. عرضم اینه که این سخن که و یقولون متا هذا الوعد ان کنتم صادقین، من نظر از اهل تحقیق یه مقدار اینه بیشتر دقت کنن، این یسل کشی نیست. این نیست که به پیغمبر بگن اگر راست میگوی عذاب بیار، پیغمبرم بگه نه حالا همین نمیشه عذاب بیارم. نه، خدا داره میگه ببین اصلا اینا تفکرشون غلطه، سازمان فکرشون غلطه، نمیفهمن که فلسفه اومدن عذاب اینه که بشر، من یه بار دیگه هم مثال زدم، بشر این مسجد ساختیم که تو عبادت کنی، اگر تمام تلاشت این شد که ضد عبادت توی مسجد کنی، مسجد رو سرت خراب میکنی. این جهان برای اینه که تو آدم بشی. اگر فرهنگ جهانی فرد نباد، فرد فرهنگ فرد به خودش فاسده، اگر فرهنگ جهانی فاسد شد، جهان بر این فرهنگ میشوره. و این حرف چیه که میگوی اگه راست میگوی عذاب بیاد تا ببینیم راست میگوی یا نه؟ خب اگه عذاب بیاد که مشکل تو دیگه حل نمیشه، تو باید از طریق تفکر بفهمی که این جهان برای صعود توست با برنامه صاحب جهان. بعد خدا میفرماد لا یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوههم النار. ای کاش این بیچارا میدونستن اون وقتی را که آتش میخورد بر چهرشون، هیچ کاری نمیتونن بکنن، دیگه نمیتونن این آتش را برگردونن. ولا ان ظهورهم، و ای کاش میدونستن که این آتش میخورد به پشتشون و نمیتونن این رو یکف کنن برگردونن. ولا هم ینصرون، اصلا کمک به اینها نمیشه، کسی نیست به اینها کمک کنه. این چیزایی که اینا دل بهش بستن که مردنی بود، اون چیزی هم که موندنی بود که اینا دل بهش نبستن. چرا دلها بیدار نیست؟ چرا انسان ها متوجه نیستن؟ اگر منتظر عذاب بمونن، عذاب که اومد اینا رو دربر میگیره، جدی تر از اینا هست مسئله. می فرماد بل تأتیهم بغتتن فتبحتهم فلا یستطیعون ردها. آقا یهو میگیره دتون چیارا را ببینه، هم این زمین مال کفاره با مومن، یهو نمیگیره چون مومن منتظر مرگه. همین که مرگ اومد خب عاشقشه دیگه، مرکت گفتیم چشیدن یک مرحله از زندگی، همینطور که جوانی را کودک میچشد، پیر مرگ را میچشد یا انسان مرگ را میچشد. بعد میگه که اما این کافر را حتما غافل گیر میشن. چرا؟ چون آخه متوجه نظام نیستن، متوجه نیستن که این نظام ابدی نیست. یحسب انما له اخلده، فکر میکنن این دارایی هاشون، یکی از دارایی ها همین زور بازوه دیگه، میگه فکر کنه اینا نگرش میداره. آخه نگه داشتنه تو که به خودت نیست، به صاحب هستی، صاحب اصلا بنا نداره زنده تو را تو این دنیا بگذاره، بنا داره تو را امتحان کنه. مرگ میاد به سراغت، عذاب میاد به سراغت، اگه غافلانه با عذاب برخورد کنی ناگهان باش روبرو میشی. مثال بزنید، اگه ما بدانیم که نیم ساعت دیگه یک تصادفی وسط این خیابون میشه، خب هی ساعت نگاه میکنیم میگم 10 دقیقه دیگه، 5 دقیقه دیگه، 4 دقیقه دیگه، 3 دقیقه دیگه، 2 دقیقه دیگه، 1 دقیقه دیگه، ها دیدی شد؟ خب منتظر بودی. حالا یک احسن از همه چی غافله، یه مرتبه تصادف که میشه میپره بالا. اگه نفستون رو آماده مرگ نکنید، مرگ حتما میگیره دتون، وقت بد میگیره دتون، بقتتن خلاصه زابرادو میکنه. بله تأتیهم، این هم به کفار آیه قبلی میخوره، یعنی میاد سراغ کفار بقتتن، فتبحتهو بوه برشون میداره، فلا یستطیعون ردها، دیگه نمیتونن ردش کنن. و اینجا مرگ که عنایت آیه هست، مرگ با عذاب، با یعنی اشکال نداره. فرمایش علامه هم که فرمودن عذاب، تو بحثی که زیرش نوشتیم، چرا؟ چون مرگ کفار مساویست با عذاب، من همین هم میخواد رها کنه. مؤمن وقتی میمیره توی قصال خونه، به روحش میگن میخوای برگردی؟ میگه چه میخواهم دار بوار را. یعنی مؤمن اصلا نمیخواه برگرده، نمیخواد مرگ و عذاب رو رد کنه، چون عذاب که نداره، مرگ هم که بد نیست. این میگه فلا یستطیع اون ردها، اصلا نمیتونه ردش کنه. چرا؟ تطلو علل افعده، از درون میاد عذاب، عذابی که از درون میاد یعنی جان تو، به شما میتونید جان دونه بذارید یه جا، خودتونه یه جا نمیتونید که. فلا یستتی اون رده ها ولا هم یونذرون، بهش فرصت دیگه نمیدن. این رو شاید از بس تکرار میشه تو قرآن یواش یواش ملول بشیم. علتش اینه که فکر نمی کنیم. تشنه هرچه آبش بدن تشنگیش خود آب رو دوست داره، تا تشنه اید آب میخواد. تکرار آیات قیامتی وسیله میشه که دل بیدار شما بیدارتر بشه. شما همین ماه رمضان رو ببینید، من خودم نظرم اینه که از این روزا شما یواش یواش اگه انشاءالله به لطف و کرم خدا این روزا را خوب اومده باشید، یعنی منزل به منزل، خانقاه به خانقاه اومده باشید تا این 19 روز پشت سر گذاشتید، یواش یواش حال و هواتون عوض میشه. یعنی شما احساساتی که قبلا نداشتید دارید، این که میبینید دل نازک میشه ده عشق سرازیر میشه، اینا ساده نگیرید. دل نازک یعنی دل نزدیک به خدا. این که میدونید حالا قیامت خیلی دور نمیدونید، مثلا قبل ما رمضان اگه میگفتن قیامت میگفتیم هو تا قیامت، حالا یه فکری برای دنیا بکن. حالا یواش یواش اصلا احساس میکنید این قیامت به شما نزدیکه، چون قیامت نزدیکه همیشه، مثل خدا. در روایت داریم هر که بگه قیامت بعد میاد از ما نیست. قیامت که هست، مگه در حدیث معراج پیامبر نرفتن قیامت؟ رفتن دیدن جهنمیا را دیدن، بهشتیا را دیدن. قیامت که دور نیست، ما غافلیم. اگه انشاءالله این روح دونه آماده کنید، این حس قیامتی کار ازش میاد. نتیجهش حالا نشونه دو میدم. اگه ادعا یه جا دارید میرید، یه مرتبه یه قضایی بیارن جلو شما، یه ذره شک کنید آیا حلاله یا حرامه، زود بیدار میشین که بخورم یا نخورم. ببینید این بستنی یا خورما یا چای، تو دنیا که بستنی خورما و چای از حرام یا حلالیش که مربوط به قیامته، تو قیامت حرام دل به هم میزنه. خب گاهی وقت بدین تو این دنیا هم طوری میشین که دیگه یه چیزی که احتمال میدین حرامه رو دونه عذر میکنین. این نشونه اینه که دلتون یه کمی قیامتی شده، یعنی احساس قیامتی دون روش کرده. اگه یه چیزی رو حالا مشکوک باشی، حالا یواش یواش زشتیش بیشتره، شبهناک، قضای شبهناک، حقوق شبهناک. حالا اگه یه چیزی شبهناک باشه، حالا بیشتر ازش دوری میکنی. چرا؟ چون تو قیامت چیز شبهناک چیز بدیه، تو دنیا که چیزش مثلا آب شبهناک با آب غیر شبهناک چه فرقی میکنه؟ آب شبهناکیش در قیامت هست. اگه این دنیا قیامت شدین، همه حال بدتون میاد. اگه یه مرتبه شما آدم علیه السلامی نیست، اصلا نمیدونی خمسش هم میده یا نمیده، البته حالا میدونی یا نمیدونی مسئله حل نبا، میدونی خمسش هم نمیده، اینطور بگیم که درست تر باشه. حالا برداشت است یه دیسه خورمه اوورده است مسجد، اگه بدونی خمسش هم نمیده، اصلا آنی این یادت میاد این که خمسش هم نمیده، این مالم مال خمس ندست، من نمیتونم بخورم. این بیداری روح همیشه برای شما نیست. این قیامت را فکر کردن و تذکیه کردن ها باعث میشه که شما یک احساس بر این پیدا کنید. این آیات اصرارش همینه که شما متوجه قیامت همین حالا بشید. میفرماد که پیامبر اینا فرصت ندارن که از قیامت فرار کنن. ولقد استهزء برسل من قبل، که پیامبر جان ناراحت نباش، همیشه لات سر به سر پیامبر میذاشتن. بچه حزب الله یا ناراحت نباشین، همیشه حزب الله یا تنها بودن، همیشه پیغمبر طوری بودن که یه دهی سر به سرشون میذاشتن، مسخرشون میکردن، میگفتن اینا شیخن، اینا اهل تمدن نیستن، اینا مرتجعن. لقد استهزء برسل من قبل، که پیامبر رو همیشه مسخره میکردن. فهاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون، همون که مسخره میکردن دوچارشون شد. چی؟ عذاب. میگفتن آقا را این میگه ما نابود میشیم، خودش دستش به هیچ جا بند نیست، میگه ما نابود میشیم. همین که مسخره میکردن گرفتشون، احاطشون کرد، همون که مسخره میکردن، از اون عده که مسخره میکردن، چون ممکن است توی شهر که همه پیغمبر را مسخره نکنن، همون منهو یعنی از اون عده که مسخره میکردن چی؟ هاقا احاطه شدن، بلدی سخرو به اون چیزی که مسخره میکردن، من هم از اون گروه، ما کانو بهی یستهزه، همون چیزی که باز مسخره میکردن، استهزا میکردن. بعد میگه که حالا به این مردم بگو یه جنبندی بشینید بکنید، اگه خدا شما رو نجات نده، شما کی نجاته؟ نه بد نیست ذهن رو جمع کنید. اگه خدا ما رو نجات نده، خودتون دیدین آقا بعضیا با خیلی از امکانات نونشون به خون آلوده است، خون دل دارن. بعضیا با ساده ترین زندگی راحت هم. حتما اینا دیدین دیگه، گفت که اگه کسی پی رنگ و رونق بره، هر ماه عسل یه ماه سرکه شیره داره. اگه کسی عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. اگه ما از دنیا رفاه خواستیم، خوب گوش کن، از دنیا رفاه خواستیم یه رو راحت نیست، اضطراب آینده میکشه. اما اگه از خدا خدا خواستیم، به بندگی راحت هم هستیم. حضرت ابراهیم علیه السلام از خدا نظر میخواست، گفت خدا تو فقط میخوام از دست من راضی باشی. گفت میخوای راضی باشم، بچه داره کش. انجام داد دیگه، بچه شا کش واقعا. حالا بچهش از بین رفت یا نرفت؟ نه. امتحانای خدا اینیست که چیزی از شما بگیره، امتحانای خدا اینیست که ما را آدم میکنه. هیچ از ما نمیگه مگه خدا بخیله؟ یه کاری کنیم که یادمون نره فقط خدا حافظ ماست. نه نون، نه آب، نه شغل، نه بچه، نه پدر، نه مادر، نه همسر، هیچی نمیتونه ما را نجات بده. اگه به این رسیدی، اون وقت دست دنواله میکنی که خدایا خودت نجات هم، خدایا از تو نجات میخوام. میگه قل من یک لعوکم باللیل و النهار من الرحمه. کی میتونه شما رو در شب و روز حفظ کند از رحمان؟ یعنی اگه خدا خواست غضب کنه، کی میتونه شما رو نجات بده؟ بل هم عن ذکر ربهم معرضون. هزار نکته در این آیه هست. رب به کی میگن؟ رب به اون میگن که شما رو به نتیجه برسونه. یعنی شما پول دارید، میخواید برید یه چیزی بخرید که پوز بدید شب عیدیه، مهمونا که میان خونه بگون من بهترین شیرینی یا میوه رو خریدم. آقا بد شانسی شما، هنوز شما نشون نداده شیرینی یا دونه، میرین خونه یکی رو دست شما زده، کلی قصه میخورید. عجب کلای سرنده. اصلا کلا مثال رب کیه؟ رب اینه که نمیذاره شما ضرر واقعی بکنید. شما میگوید بذار بچه ما بفرستم آکادمی، کلاس زبان، کنکور قبول شد، پوزشو بدم، همه تایفه بدونن دارم و دارم و خوبشو دارم. آقا هروئینی در میاد. بچه‌ای که با مسجد و منبر ارتباط نداشته باشه، وقتی رئیس دانشگاه شد، خب سراغ هروئین میره، سراغ مسجد که نمیاد. تو تازه میشه آخر پیری، میشه اول خجالته، آبروریزی میشه. رب، رب فقط ما رو نجات بده. فقط خدا، خداست که میلی در شما میندازه، میل کاری رو میندازه که این کار آخر عاقبت به خیری توش هست. ببین میگه چی؟ میگه بل هم عن ذکر ربه معرضون. آقا این کافرا از یاد پروردگارشون غافلن، همه چیز رو پروردگار میگیرن غیر پروردگار اصلی. حقوق رو پروردگار میگیرن، معلم و نمیدونم خونه و ماشین و همسر و... میگه اگه شما نباشید ما بدبخت میشیم. این شعر چه آقا؟ غیر خدا هر کی میخواد باشه میخواد نباشه. بله خدا اسبابهایی تو این دنیا درست میکنه. اگه امام عزیز رحمت الله علیه نبود ما صدمه میخوردیم. برای امام کیه؟ امام مظهر فیض خداست. امام خودش کسی نبود، لطف خدا بود به این ملت. شکر این جمله ای که اول خدا دوم شما، همینم شرک است. استادم عزیزمون میفرمودن اینم شرک است. اول خدا، آخر خدا، دوم خدا، دوم شما ما نداریم. کی شما را نجات بده؟ باید برستی. اینجوری هم نمیشه. با یه جلسه و دو جلسه و ده جلسه جلسه قرآن اومدن مسئله حل میشه. باید چشم دون قرآنی بشه. چشم قرآنی یعنی ادامه دار قرآن رو نگاه کردن. قرآن از شما تدبر میخواد. گفتم بارها این یه عروسه که رونما تا ندی رو نمینماید. رونمای عروس قرآن تدبره. دائم در جلسات قرآن رفتن، دائم تفسیرها رو نگاه کردن، تازه دائم تدبر کردن. من بارها گفتم اون چه ما میگون این یک الف باست. بعدن حضرات باید تشریف ببرن قرآن رو هی نگاه کنن، تازه زیر این بحثه که ما نوشتیم از علامه رو نگاه کنن، بعد خود تفسیر رو نگاه کنن، چشمتون باز میشه. و بعد میگه که پیغمبر اینا از ذکر پروردگارشون غافلن. اون وقت یادتون باشه ذکر پروردگار چی بود؟ خود قرآن. لقد ارسلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم، داشتیم تو همین سوره انبیا داشتیم، افلا تعقلون، یک کتابی براتون فرستادیم که توش یاد شما کردیم، به یاد شما فرستادیم بشر. میگه آقا اینا از ذکر پروردگارشون که این قرآن باشه غافلن. آدمی که با چشم قرآنی زندگی نکنه هر جور زندگی کنه غلط زندگی میکنه. بار الها پروردگارا، یا الله 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 یا